چه شمار واکسن‌های تزریق شده در کشور به حدود 50 میلیون دوز. آمریکا در شبانه روز گذشته بار دیگر بیش از 2000 فوتی کرونایی ثبت کرد.
تشییع و خاکسپاری پیکر علی لندی با حضور مردم و مسئولان شهر ایذه. تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت فوت شهادت گونه قهرمان کوچک ایذه ای.
و ادامه دیدار و رایزنی وزیر خارجه کشورمان با همتایان خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. آقای امیر عبداللهیان: نگرانی اروپایی ها از پیشرفت های هسته ای ایران بی اساس است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم خرم نیا و من گرجی بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
جلسه سران سه قوه بعد از ظهر امروز به میزبانی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی گفتگو و مشورت کردند.
زنگ سال تحصیلی جدید امروز نواخته شد و بیش از 16 میلیون دانش آموز یک سال تحصیلی دیگر کرونایی را آغاز کردند. زنگ سال تحصیلی جدید را فرزند یکی از شهدای مدافع حرم در حضور رئیس جمهور، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و تعدادی دیگر از مسئولان در مدرسه‌ای در جنوب تهران به صدا درآورد. آقای رئیسی سخنان خود در آغاز سال تحصیلی را با گرامی داشته یاد و خاطره علی لندی، دانش آموز فداکار ایذه ای آغاز کرد و او را نمونه ای از دانش آموختگان مکتب دفاع مقدس از خودگذشتگی و ایثار دانست. رئیس جمهور همچنین هزینه کردن برای آموزش و پرورش را بزرگترین سرمایه گذاری در کشور عنوان و تاکید کرد. هزینه در این بخش بزرگترین سرمایه گذاری برای آینده سازان کشور است. تأکید بر تلاش مسئولان برای حضوری شدن آموزش به شرط رعایت سلامت دانش آموزان و معلمان و طرح پرسش مهر از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید بود. همکارم شوبیری گزارش می‌دهد.
این صدای آغاز رسمی سال تحصیلی 1400-1401 است.
فرزند شهید سرافراز
این زنگ را فرزند شهید مدافع حرم محمد هادی نریمانی در حضور رئیس جمهور به صدا درآورد.
در دقایق آغازین این سال
در دبستان پسرانه فولادفر در صالح‌آباد شهر ری، در ابتدای این مراسم از نوجوانی یاد شد که به علت فداکاریش جای او امروز در صندلی‌های مدرسه خالی است.
آقای علی لندی دانش آموز ایذه‌ای که نشان داد که دانش آموخته در مکتب دفاع مقدس در مکتب از خودگذشتگی و ایثار است.
آقای رئیسی با اشاره به اینکه مدرسه جایگاهی مقدس و محل اندیشه ورزی است، بر حفظ و ارتقای شأن، منزلت و معیشت معلمان تاکید کرد و از زنانی گفت که در سالهای کرونایی خانه ها را مدرسه کردند.
باید از همه معلمان، از همه دانش آموزان، به ویژه مادران و خواهرانی که در خونه نقش معلمی داشتن و نقش ایفا کردن تقدیر باید کرد.
هزینه در آموزش و پرورش بهترین سرمایه گذاری است. این تاکید دیگر رئیس جمهور بود.
نباید چوت که انداخت چقدر با آموزش و پرورش هزینه کردیم. این یک سرمایه گذاری بزرگ برای آینده کشور، برای آینده سازان، توسعه کشور در پرتو توسعه مهارت‌ها در کشور، انسان‌های با مهارت پرورش پیدا کنم.
و خبری برای والدین و اولیای مدرسه درباره افزایش آموزش حضوری در مدارس.
این هیاهوی تو مدرسه بچه‌ها میدونید چقدر زیباست و چقدر شنیدنش دلنشینه برای همه. این هیاهو دوباره باید انشالله شروع بشه تو مدرسه. امروز روز شنبه است، فکر میکنیم تا 3-4 روز دیگه میرسیم به 70% واکسیناسیون عمومی، اما باز هم ما باید تلاشمون رو افزون کنیم. لکن من از آموزش پرورش میخوام انشالله ببرن شیب رو به طرف آموزش های حضوری، اما با رعایت اصول بهداشتی و رعایت مقرراتی که در رابطه با آموزش پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیره.
به رسم هر ساله رئیس جمهور پرسش مهر را برای دانش آموزان طرح کرد.
ایران قوی چه ویژگی هایی داشته باشه میشه ایران قوی؟ دوم، نقش شما در شکل گیری ایران قوی چیست؟
رئیس جمهور امروز به کلاس درس هم رفت و با دانش آموزان گفتگو کرد.
ان شاء الله موفق بشید. خدا حافظ شما.
پیچیدن خبر حضور آقای رئیسی در مدرسه در منطقه صالح‌آباد شهر ری برخی از اهالی را به جلوی این مدرسه کشاند برای درد دل با رئیس جمهور.
بنویسی.
آقای رئیسی مسئولان محلی را مأمور به حل مشکلات مطرح شده کرد. امروز علاوه بر رئیس جمهور، بعضی دیگر از اعضای کابینه 13 با حضور در مدارس و دانشگاه‌ها زنگ آغاز سال تحصیلی را نواختند. بنابر وعده مسئولان و کارشناسان، با افزایش واکسیناسیون امسال صدای دانش آموزان بیشتری در محیط مدارس خواهد پیچید.
مدرسه تلویزیونی ایران با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاون سیمای رسانه ملی به طور رسمی آغاز به کار کرد. مدرسه تلویزیونی تاکنون میزبان 19,000 کلاس آموزشی بوده و برقراری عدالت آموزشی یکی از مهمترین دستاوردهای آن به حساب می آید. آقای کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، در حاشیه آغاز به کار مدرسه تلویزیونی ایران گفت این مدرسه در افزایش کیفیت آموزشی در سراسر کشور هم بسیار مؤثر بوده است.
در اولین روزهای کرونا مدرسه تلویزیونی ایران نقش اول رو ایفا کرد و در واقع تمام جامعه هدف رو تحت پوشش قرار داد و یه آرامشی واقعا در فضای جامعه ایجاد کرد. امروز هم این مدرسه بزرگ و وسیع کماکان نقش خودش رو در سه بخش داره ایفا میکنه. اولا در بخش‌های به عنوان نقش اصلی الان مورد استفاده عموم دانش آموزان هست، در بخش‌های به عنوان نقش مکمل برای دانش آموزان و خانواده ها مورد استفاده قرار می‌گیره و در نقش‌هایی هم جایگاه الگویی داره برای همه معلمان ما و خانواده های ما. روش‌های تدریسی که در اینجا ارائه شده بهترین روش‌های تدریس، ارائه‌هایی که در اینجا انجام شده یه پشتوانه علمی نظری و اجرایی فوق العاده قوی داره و من میتونم بگم که شاید یکی از بهترین کارهایی که در این دوران برای تحقق عدالت آموزشی در دوران کرونا شکل گرفت مدرسه تلویزیونی ایران بود.
آقای شاه‌آبادی، معاون سیمای رسانه ملی، هم از استفاده 85% از دانش آموزان کشور از مدرسه تلویزیونی در سال تحصیلی گذشته خبر داد و گفت در سال تحصیلی جدید 4 شبکه تلویزیونی آموزش، 4، قرآن و امید در مدرسه تلویزیونی ایران به ارائه دروس برای دانش آموزان کشور می‌پردازند.
الان ما شبکه امید رو به این مجموعه با یه ظرفیت مضاعف اضافه کردیم. تقریبا از حیث پوشش تحصیلی از پیش دبستان و دبستان تا آخرین پایه‌های پیش دانشگاهی رو در واقع و سال 12 رو در واقع ما در این حوزه در رشته‌های مختلف داریم. شمول منابع درسی تقریبا کامل و جامع هست و به همین جهت هست که ما علارغم این که بنا داشتیم امسال به شکل دیگه ای مدرسه رو اداره بکنیم و کاهش ساعت ها رو داشته باشیم، اما تصمیم بر اون شد که نه تنها کاهش نداشته باشیم بلکه شبکه امید رو هم بیشتر از گذشته وارد موضوع بکنیم و هر 4 شبکه با حجم زمانی بیشتر از گذشته ان شاء الله فعالیت خودشون رو دارن. همون جور که در سال گذشته ما حدود 85% از دانش آموزانمون از مدرسه تلویزیونی استفاده کردن، امسال هم پیشبینی ما این استش که این شبکه با همین حجم مورد استقبال قرار خواهد گرفت، به اضافه اینکه بخش‌های حضوری تکمیل میکنه و در واقع بسیاری از جاها ملاک و میزان و معیار خواهد بود برای شیوه های آموزشی و امیدواریم که انشالله این درصد رو همچنان داشته باشیم.
سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها هم با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد. آقای زلفی گل گفت بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا، کلاس‌ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت مجازی، حضوری و تلفیقی برگزار می‌شود و برای مشخص شدن شرایط برگزاری کلاس‌های دانشجویان مقطع کارشناسی منتظر تصمیم ستاد ملی کرونا هستیم. آقای زلفی گل در مراسم افتتاح سال تحصیلی دانشگاه‌ها گفت
خیلی شفاف عرض بکنم، بهترین راه سرمایه گذاری در کشور ما سرمایه گذاری برای آموزش و علم و پژوهش و فناوری است. به ازای هر ریالی که برای علم و آموزش و پژوهش و فناوری هزینه کنیم چند صد تومان دریافت خواهیم کرد. تنها اختلاف ما با دنیای پیشرفته علم و دانش است. اگر برای علم و دانش ارزش قائل بودیم و سرمایه گذاری کردیم، مطمئن باشید که به پیشرفت جامعه الاطراف خواهیم رسید. پس ما باید نوع نگاهمون رو به دانشگاه‌های ما تغییر بدیم. اما میپذیریم که باید دانشگاه‌ها نقش جدیتری داشته باشند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها را کارخانه انسانساز عنوان کرد که در مسیر رشد و خردورزی گام برمی‌دارند.
افزایش مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به حدود 50 میلیون دوز. وزارت بهداشت اعلام کرد از این میزان بیش از 34,569,000 نفر دوز اول و حدود 15,220,000 نفر نیز دوز دوم واکسن را دریافت کردند. وزیر بهداشت هم از واکسینه شدن 90% استادان و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد. آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، نیز گفت حدود 2 تا 3 هفته فرصت داده ایم تا مردم واکسن تزریق کنند و بعد از این مهلت همه خدمات در اماکن تجمعی و استفاده از برخی خدمات از جمله خرید بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس فقط با ارائه کارت واکسن انجام می شود. با افزایش واردات و تولید واکسن، مراکز جدید واکسیناسیون نیز در مناطق مختلف کشور آغاز به کار می کند. در همین راستا مرکز واکسیناسیون حرم مطهر امام رضا علیه السلام آغاز به کار کرد. این مرکز در رواق دارالمرحمه حرم امام رضا علیه السلام راه اندازی شده و عموم زائران و مجاوران می توانند هم به روز از ساعت 9 تا 24 با رعایت دستورهای بهداشتی برای انجام واکسیناسیون به این مرکز مراجعه کنند.
بر اساس آخرین آمار، واردات واکسن به بیش از 65 میلیون دوز رسیده است. تجمیع واکسن‌های وارداتی با تولید داخل هم حالا بر شتاب فرایند واکسیناسیون افزوده.
صندلی‌ها هم طور که مشاهده می‌کنید خالی هستش، سرعت واکسیناسیون بالا هستش.
خیلی خلوته، خیلی هم خوبه.
واکسن بیشتر شده، تعداد مراکز بیشتر شده، شبانه‌روزی شده. خب به تبع تأثیر داره.
در این افزایش سرعت، سن واکسیناسیون هم کاهش یافته است.
85 به قبل داریم واکسینه میکنیم.
موضوعی که بیش از همه دانش آموزان و دانشجویان را به آموزش حضوری امیدوار کرده.
اون حضور دانشجو تو دانشگاه احساس میکنم خیلی بهتره.
سال مدرسه نرفتیم، یه امیدی باشه مدارس باز بشه، حضوری بریم سر کلاس و بهتر یاد بگیریم.
حالا همه دست به دست هم دادند تا واکسیناسیون به شکل بهتری انجام شود.
بچهای بسیج هستن، بچهای هلال احمر هستن که کمک میکنن جهادی.
جزء گروهای
داوطلب هست.
طلب هستی از کدوم؟
از جمعیت هلال احمر.
ثبت واکسن ها رو انجام میدیم.
اینجا هم همکارا اکثرشون با شیفت های سنگین 24 ساعته یا حداقل 18 ساعته دارن به مردم خدمت میکنن.
ارتش پای کار هست که بتونه به هر حال در زمان کوتاه این واکسیناسیون انجام بشه.
البته همچنان تاکید بر تداوم رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی علارغم زدن واکسن است.
دیگه اینجور نباشه که بگم واکسن زدیم ماسک ندانیم و فلان، تا دست به دست هم بدن ان شاء الله دیگه این مریضی ریشه کم بشه.
تزریق واکسن تا کنون به نزدیک 50 میلیون دوز رسیده. حدود 34 میلیون دوز اول و مابقی دوز دوم.
در این روزها که روند تامین واکسن مناسب هست و در مراکز واکسیناسیون هم دیگه خبری از شلوغی و ازدحام نیست، اگر سرعت واکسیناسیون همراه بشه با رعایت بدون کم و کاست شیوه‌نامه‌های بهداشتی، میشه امیدوار بود که در آینده نزدیک در آمار مرگ و میر و البته ابتلای به کرونا کاهش جدی به وجود بیاد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
اما بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان به کرونا با قطعی شدن ابتلای 10,843 نفر دیگر به 5,519,000 نفر رسید. البته تا کنون 4,920,000 نفر از این تعداد بهبود یافته و 6,411 نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت نظرند. تعداد قربانیان نیز تا ظهر امروز و با فوت 280 هموطن دیگر مبتلا به کرونا به 119,072 نفر رسید. همچنین 29 شهر در وضع قرمز، 224 شهر در وضع نارنجی، 165 شهر در وضع زرد و 30 شهر در وضع آبی کرونایی قرار دارند.
رئیس جمهور گفت واکسیناسیون سراسری در آستانه رسیدن به حد نصاب 70% است. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا افزود امروز به نقطه‌ای رسیدیم که به جای اعمال محدودیت‌های جدید باید درباره رفع محدودیت‌ها برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنیم، اما باید مراقب باشیم که در اجرای دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی سستی ایجاد نشود. رئیس جمهور رمز عبور از مشکلات کشور را برخورداری از روحیه بسیجی و جهادی دانست و گفت اگر روحیه جهادی به میدان بیاید نه تنها کرونا که همه سختی ها و مشکلات پشت سر گذاشته خواهد شد. آقای رئیسی همچنین با قدردانی از دستاندرکاران طرح شهید سلیمانی اظهار داشت این طرح باید با سرعت ادامه یابد چرا که نظام بهداشتی کشور را از جایگاه واکنشی و انفعالی به موضع فعال در مقابل گسترش بیماری ارتقا داده است. آقای رئیسی با بیان اینکه محدودیت‌های هوشمند باید به جای محدودیت‌ها و تعطیلی کسب و کارها را بگیرد و این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است اضافه کرد سامانه هوشمند طراحی شده برای کنترل کرونا باید به شکل آزمایشی اجرا شود و همه دستگاه‌ها با هماهنگی کامل اطلاعات لازم برای تکمیل این سامانه را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.
4,754,000 نفر آمار جانباختگان کرونا در جهان تا این لحظه. در شبانه روز گذشته آمریکا 2004 نفر فوتی داشت و روسیه با ثبت 828 فوتی در جایگاه دوم قرار گرفت. کرونا دست در دست برگزیت موجب کمبود راننده های خودروهای سنگین در انگلیس شده است. موضوعی که روند تأمین مواد غذایی سوخت و اقلام دیگر را برای مردم با مشکل مواجه کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس از لندن، کمبود راننده موجب خالی ماندن قفسه سوپرمارکت ها و محدود شدن فهرست غذاهای رستوران های زنجیره‌ای به سبب کمبود مواد خوراکی شده است. شهر شینگلونگ در استان هیلونگ جیانگ در شمال شرقی چین هم پس از ثبت و گزارش موارد عفونت خوشه‌ای تحت تدابیر شدید بهداشتی قرار گرفت.
بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت چین در پوتیان از توابع استان فوجیان 43 مورد ابتلای جدید به بیماری ویروس کرونا ثبت و گزارش شده است. بر این اساس این استان ساحلی با دور جدید از عفونت‌های خوشه‌ای مواجه شده است. تمام خدمات حمل و نقل عمومی از جمله اتوبوس، تاکسی و مترو در برخی از شهرهای این استان به حالت تعلیق درآمده است. مسئولان این شهرها از ساکنان این مناطق خواستند برای اطمینان خاطر از وضعیت خود به مراکز آزمایشگاهی که در سطح شهر مستقر هستند مراجعه کنند.
مقامات بهداشتی چین بار دیگر هشدار دادن خطر در کمین است. یک نفر هم میتواند افراد بسیار زیادی رو درگیر این بیماری کند. پس با وجود دریافت واکسن باز هم باید مراقب بود. محمد رضا خالق وری، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. تسلیت رهبر معظم انقلاب به مناسبت فوت شهادتگونه قهرمان کوچک ایزهی. دفتر مقام معظم رهبری در تماس تلفنی با خانواده علی لندی قهرمان کوچک ایزهی مراتب تسلیت حضرت آیت الله خامنه ای را به این خانواده داغدار ابلاغ کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با درخواست رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مبنی بر در حکم شهید تلقی شدن علی لندی نوجوان فداکار ایزهی موافقت کردند. آقای قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با اشاره به فداکاری علی لندی که با ایثار و از خود گذشتگی برای نجات جان دو تن از هموطنان به دل آتش زد و روز گذشته بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی جان باخت درخواست کرد که این نوجوان غیور در حکم شهید تلقی شود که حضرت آیت الله خامنه‌ای با این درخواست موافقت کردند. رئیس جمهور، رئیس مجلس، فرمانده کل سپاه، وزیران بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور اطلاعات و دیگر مسئولان کشوری و لشکری هم در گذشت این نوجوان فداکار را تسلیت گفتند. مراسم تشییع علی لندی با حضور مردم و مسئولان شهر ایزه برگزار و سپس پیکر پاک این نوجوان فداکار در گلزار شهدای روستای بلوتک لندی خاکسپاری شد. با هماهنگی استاندار خوزستان امروز هم در ایزه عزای عمومی اعلام شد. علی لندی نوجوان 15 ساله روز 18 شهریور در یک حادثه آتش سوزی برای نجات جان دو زن سالمند به دل آتش زد و دچار سوختگی شدید شد که پس از انتقال به بیمارستان‌های اهواز و اصفهان روز گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد.
رئیس جمهور به تدابیر اجرا شده برای اعزام زائران اربعین با همکاری دولت عراق اشاره کرد و گفت با وجود تاکید فراوان، عده‌ای یا به دلیل اطلاع نداشتن از محدودیت‌ها و یا به هر دلیل دیگری به سوی مرزها عزیمت کرده اند، مؤکداً تاکید می‌کنم که با این افراد که به عشق زیارت ابو عبدالله الحسین علیه السلام به طرف مرزها رفتند، در نهایت احترام و با حفظ کرامت برخورد شود. دبیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین حسینی هم گفت مرزهای زمینی عراق برای ورود زائران برای شرکت در مراسم اربعین همچنان بسته است و هیچ تصمیم جدیدی برای بازگشایی مرزها گرفته نشده است. آقای محمدی فر افسود با هماهنگی دولت عراق به تعداد محدود که از این کشور روادید اضطراری دریافت کرده بودند از مرز شلمچه و مهران اجازه عبور داده شده است.
مرز مهران و مرز شلمچه تعدادی مراجعه کردند که دارای ویزای اضطراری صادره از سمت دولت عراق بودند که اینها در مرز مونده بودند. با رایزنی هایی که انجام شد هماهنگی شد که اینها خارج از اون در حقیقت چارچوبهایی که با دولت عراق در رابطه مرز هوایی و اعزام از طریق مرزهای هوایی بود بتونن از مرزها عبور بکنند. در حال حاضر متاسفانه تعدادی باز در مرزها تجمع کردند و ما همچنان با توجه به سیاست دولت عراق که اعلام کرده مرزهای زمینی بسته است و صرفا برای اربعین از طریق هوایی امکان هست که سفر به عراق انجام بشه، در همین چارچوب برنامه‌های ستاد مرکزی اربعین قرار داره. و نکته‌ای که من می‌خواستم تأکید بکنم، موارد که بستن مرزها و تعیین مرزهای هوایی مواردی که سیاست دولت عراق بوده و ما خیلی تلاش کردیم پیش از این که بتونیم از طریق مرزهای زمینی زائرین عزیز مونا اعزام بشه که دولت عراق نپذیره و همچنان هم هنوز هیچ کانال رسمی علارغم پیگیری که انجام شده از سوی دولت عراق تغییری در سیاست قبلی خودشون اعلام نکرد. زائرین عزیزم خواهش میکنم که از مراجعه به مرزهای زمینی به طور جد خودداری بکنه.
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت روز سرباز تأکید کرد حدود 3 میلیون نفر از جوانان در کسوت سربازی دوشادوش سایر رزمندگان و نیروهای مردمی بسیج شجاعانه جنگیدند و با تقدیم حدود 60 هزار نفر شهید و 140 هزار نفر جانباز از اسلام، آرمانهای انقلاب اسلامی و وجب به وجب خاک ایران عزیز دفاع کردند. فرمانده نیروی انتظامی هم با بیان اینکه دوران دفاع مقدس باعث عزت جمهوری اسلامی ایران است گفت قدردان زحمات تک تک سربازان عزیز هستم و آنان را همچون فرزندان و برادرانم دوست دارم. سردار حسین اشتری در آیین بزرگداشت روز سرباز همزمان با هفته دفاع مقدس افزود امروز سربازان وظیفه صرفاً در عرصه دفاع، امنیت آفرینی و انتظام بخشی نقش آفرین نیستند، بلکه شاهدیم کارکنان وظیفه در مراکز علمی، پژوهشی و نخبه پروری حضور فعالی دارند. فرمانده نیروی انتظامی همچنین از بخشودگی غیبت سرباز وظیفه ها و اعطای مرخصی تشویقی دو روزه به همه سربازان وظیفه خبر داد.
کسانی که غیبت پشت دفترچه‌ای داره و رضایت فرماندهانشون باشه مجردها 3 ماه و متعهدین 4 ماه بخشیده خواهد شد. نیرو انسانی ساماندهی کنه فقط کسایی نباشن که الان صدای من داره میشنوه، اینها اولویت دارن، ولی خیلی از همکاران هستن، از سربازان عزیز هستن، مشغول خدمت هستن، نگهبانی اونها رو هم در نظر بگیریم. البته یک بار هم خالی نشه، دستتون خالی نشه. اونجاهایی که واقعا این شرایط رو دارن، حالا اون کسی هم که فرزند دارن مشخص بشه، یه مقداری اونها هم یه تخفیف بیشتری هم برای اونها قائل خواهیم شد. به کلیه سربازها چه حالا غیبت داشته باشن چه نداشته باشن، وقتی یه مشکلی پیش اومده به همه شون سراسر کشور 2 روز مرخصی تشویقی رو میده.
و وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارها و جلسات خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با همتایان خود از فرانسه، پرتغال، سوئد، بلژیک، کوبا، اندونزی و آفریقای جنوبی دیدار و گفتگو کرد. آقای حسین امیر عبداللهیان در جمع گروهی از محققان، دانشگاهیان و نمایندگان ارشد اندیشکده‌های آمریکا هم حاضر شد. رئیس دستگاه دیپلماسی در این نشست ضمن تشریح سیاست خارجی دولت جدید جمهوری اسلامی ایران به پرسش‌های آنان در خصوص موضوعات مختلف از جمله سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی از جمله وضعیت افغانستان، سوریه، یمن، بحرین و دیگر مناطق و آینده توافق هسته‌ای پاسخ گفت. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با وجود بدعهدی‌های آمریکا در موضوع برجام که از زمان دولت اوباما تا کنون ادامه داشته و همچنین بی‌عملی اروپا بر اساس اصول خود به دیپلماسی پایبند بوده و آماده گفتگوهای نتیجه محور است که منافع و حقوق مردم ایران را تامین کند. آقای امیر عبداللهیان برنامه هسته‌ای کشورمان را صلح‌آمیز خواند و گفت نگرانی اروپایی‌ها از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران بی‌اساس است.
طرف‌های اروپایی که علاقمند هستند ایران به مذاکرات برگرده، یکی از نگرانی‌هاشون این هست که تصور می‌کنند به دلیل اینکه ما طی گام‌هایی که اتخاذ کردیم از بخش‌هایی از تعهداتمون در برجام خارج شدیم، اونها ابراز نگرانی بی اساسی میکنن از پیشرفت هایی که ما در برنامه هسته ایمون داریم و عجله و شتابشون برای بازگشت مذاکرات این هست که تصور میکنن ممکن هست ما در این پیشرفت های هسته ایمون به مرحله ای برسیم که از نظر اونها نگران کننده است. ولی من به صراحت بهشون گفتم اولا ما فتوای شرعی داریم راجع به این موضوع و ثانیاً ما از برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران داریم صحبت میکنیم و ایران ثابت کرده که هیچ انحرافی در برنامهش هیچگاه نبوده. آژانس گزارش های مکرر آژانس همین رو تأیید کرده. اما بیش از همه اونها به دنبال این هستن که بالاخره دولت جدید در میز مذاکره وارد بشه. برای ما هم نکته مهم این است که ما حتما زمانی در واقع بررسی هامون تکمیل میشه و در اولین فرصت ممکن مذاکرات از سر گرفته میشه، اما مذاکره برای مذاکره فایده‌ای برای کشور و ملت ما نخواهد داشت و مذاکره‌ای که دستاورد ملموس داشته باشه.
بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان با اما و اگرهای زیادی همراه شده است. پسران یک هفته است که به مدرسه می روند، ولی بازگشایی مدارس دخترانه با شک و تردید همراه است.
یک هفته ای از بازگشایی مدارس دانش آموزان پسر کلاس ششم تا دوازدهم در افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان می گذرد. اما طالبان هنوز برای دختران در این مقطع آموزشی اجازه رفتن به مدارس را ندادند، موضوعی که این روزها باعث نگرانی خانواده ها شده است.
تا ما از انسان های زن و مرد خلاق برای وطنش نسازیم، ممکن نیست که ما از حالت فلکت برای که فعلاً قرار داریم نجات پیدا کرده باشیم.
طالبان همچنان میگویند مدارس دختران به زودی بازگشایی خواهد شد. البته طالبان مشکلی با شروع کلاس دختران تا کلاس ششم نداشتند. اما و اگرها درباره بازگشایی آموزشگاهی دخترانه در حالی است که بسیار از مدارس پسرانه هم که بازگشایی شدند از جمله مدارس دولتی از کمبود امکانات رنج میبرند.
درس خصوصی میخونیم، مگم کتاب نیست، اگر یک کتاب سه نفر باید، ما از یک کتاب یک سنفی ما میاره در وسط میمانیم، ما باید سه نفر از درس بخونیم.
کشور افغانستان در سال تحصیلی جاری 9.5 میلیون دانش آموز دارد.
بر اساس گزارش سازمان ملل همکنون 4,200,000 کودک در افغانستان از رفتن به مدرسه محرومند که بیش از نیمی از این رقم دختران هستند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
از سراسر گیتی
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ابلاغ طرح جامعه مدیریت حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور خبر داد.
رئیس اتحادیه فروشندگان نوشته افزار و لوازم مهندسی میگوید متاسفانه در حال حاضر 80% بازار نوشته افزار در رکود کامل به سر میبرد و بدون مشتری است.
45 کتاب گویای صوتی حوزه دفاع مقدس با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در معاونت صدای رسانه ملی رونمایی شد.
بزرگترین نمایشگاه عکس چیدمان با موضوع اربعین در باغ هنر افتتاح شد. رویای بهشت نمایشگاهی با 3000 عکس از 110 عکاس ایرانی و خارجی است که در قالب پورتره از زائران مسیر پیاده‌روی اربعین از نجف تا کربلا به نمایش درآمد است.
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه‌ای که در غرب تهران از یک خانه 1000 میلیارد ریال اموال با ارزش سرقت کرده بود خبر داد.
مردم آلمان برای انتخاب نمایندگان مجلس فردا پای صندوق‌های رأی می‌روند. هر حزبی که موفق به کسب بیشترین آرای مردمی شود، صدر اعظم را معرفی خواهد کرد.
و طالبان نخستین دیپلمات خود در خارج را در کشور پاکستان منصوب کرد.
همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزش.
سلام، شبتان بخیر. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال رفع محرومیت سرمربی استقلال از حضور در میادین فوتبال را تایید کرد. فرهاد مجیدی به دلیل اظهاراتش علیه مسئولان فدراسیون فوتبال و وزیر سابق ارتباطات 50 میلیون تومان جریمه شده بود و امروز پس از پرداخت آن در تمرینات تیم استقلال در مجموعه ورزشی انقلاب تهران شرکت کرد. امروز